تو قسمت دوم درس میخوام در مورد یه احساس ریشه‌ای صحبت کنیم به نام خشم، که تا زمانی که تو وجود ما هست نمیتونیم درمان رو شروع بکنیم، حالمون رو بهتر کنیم و حتی تو رابطمون، ولو اینکه همسر ما پشیمون باشه و بخواد جبران بکنه، این خشم اجازه نمیده اصلا رابطه ما ساخته بشه. و بدتر از اون اینه که ما تو مراحل اولیه خشم رو به آدم‌های مهم زندگیمون خالی می‌کنیم، به بچه‌مون، به همسرمون، به دیگران، و بعد از یه مدت این خشم کم کم میره زیر لایه‌هایی که بعد فقط علامت‌هاش ما می‌بینیم. علامت‌هاش اینه که یه وقتایی وسواس میاد سراغمون، علامت‌هاش اینه که از آدم‌ها، مثلا از مردها یا از خانم‌ها متنفر بشیم، نمیدونیم چرا بد رفتاری میکنیم و علتش رو هم نمیدونیم. یه وقتایی به قول اون خانومه که میگفت که اصلا من نمیدونم چرا اینقدر واکنشام شدید شده و من اصلا همچین آدمی نبودم و الان نسبت به همه این مدلی هم، نه فقط به همسری که خیانت کرده. به خاطر همین ما باید برطرفش بکنیم و نیاز یه مقداری باش آشنا بشیم. وقتی آشنا میشیم و یه سری اقدامات رو انجام میدیم، حالمون خود به خود بهتر میشه. اولین نکته اینه که مهمه که ما هر خشمی رو نسبت به اون خاطره‌ای که برای ما خشم ایجاد کرده خالی بکنه. ما نمیتونیم تو خیابون بریم یه نفری بزنه تو گوشمون، بعد بریم مثلا رو بچه‌مون خشممون رو خالی بکنیم و حالمون خوب بشه، چون ما همیشه اون منبع اصلی خشم رو داریم. ما از یه نفر دیگه خوردیم اصطلاحاً، و اگر تمام آدم‌های دنیا رو هم نابود بکنیم و به اون یک نفر خشممون رو خالی نکنیم، احساسمون بهتر نمیشه. پس خشم رو باید در جای درستش خالی بکنیم. اما یه نکته خیلی مهم هست. هر چقدر ما خشممون رو در جاهای ناامنی خالی بکنیم، مثلا تو دعواها، خیلی از عزیزانی که خیانت دیدن به اون فرد دائم خشمشون رو به حالت پرخاشگری و عصبانیت خالی میکنن. و جالب اینه که طبق تحقیقاتی که انجام دادن، دیدن موقعی که ما پرخاشگری میکنیم، داد میزنی، خشم ما خالی تر نمیشه و درمان نمیشه. اون خشم موقت میریزه بیرون، یکم که گذشت به خاطر اینکه بد برآوردش کردی، یه عذاب وجدان، یه استرس و یه اعصاب خردی به اصطلاح عامه میاد سراغمون و همون باعث میشه که ما دوباره خشممون رو تکرار بکنیم، خشممون رو تو وجودمون به وجود بیاد و ما نتونیم کارش بکنیم. پس نکته اول این بود که خشممون رو در جای خودش، و نکته دوم این بود که خشممون رو با عصبانیت به اون فرد نمیتونیم خالی بکنیم. خیلی بد. اما چی کار باید بکنیم؟ ما نیاز اون موقعیت هایی که برای ما خشم ایجاد کرده، مثل خاطره خیانت، مثل دعوا، مثل صدا، مثل هر چیزی که تو خاطر من میاد و باعث میشه برای من خشم ایجاد بشه و خشم ایجاد کرده، باید بیام اول اون تصویر رو دوباره بسازم که احساس کنم که تو اون موقعیت هستم. چون طبق قانون اولی که گفتیم باید سر جای خودش خالی بشه. احساس کنم تو موقعیت هستم. مثلا یادم میاد که چتا رو دیدم و اون لحظه خیلی خشمگین شدم، خیلی عصبانی شدم، خیلی حالم بد شد و من الان باید بیام دوباره اون صحنه رو برای خودم تداعی بکنم، بیارمش بالا و حالا درست و حسابی و اونجوری که دلم میخواد خشم رو خالی بکنم، که به این میگه خشم امن یا خالی کردن خشم در نقطه امر. کسی نیست، خودمم، کاغذه و من میام شروع میکنم به نوشتن. تمام جزئیات اون خاطره رو مینویسم که قشنگ اون احساسم فعال بشه. یعنی چی جزئیات خاطره رو مینویسم؟ یعنی مینویسم اونجا چه هوایی داشت، خنک بود، گرم بود، سرد بود. مینویسم من چه احساسی داشتم، چه لباسی تنم بود، چی میدیدم، چی میشنیدم، چی حس می کردم، کجا بودم، هوا گرم بود، هوا داغ بود، همه چیز رو می نویسم، هوا سرد بود یا هر چیز دیگه‌ای که به جزئیات کمک می کنه. خیلی از عزیزان موقعی که قبل از اینکه این تمرین رو انجام بدن، وقتی این تمرین رو میشنوم میگن که آقا ایدی، وقتی من خاطره رو بالا میارم آیا این خاطره بدتر نمیشه؟ من دو تا جمله میگم. میگم الانی که تو ذهنت مگه نتیجه هاشو نمیبینی؟ میگه چرا؟ میگم خب هش از این بدتر که نمیشه این سال اول. اما خیلی جالبه که تحقیقات ثابت کرده اگر ما درست این کار انجام بدیم، یک بار برای همیشه این مسئله تو وجود ما حل میشه و زهرش گرفته میشه، نه که از وجود ما فراموش میشه اون خاطره یا اون خشم، زهرش گرفته میشه. من به خاطر میارم اون صحنه رو، ولی دیگه اون حجم از هیجان باهاش بالا نمیاد. تو بحث مدیریت هیجان و درمان هیجان مدار میگن که هر چقدر شما هیجانات گذشته رو بیشتر بیاری بیرون و بیشتر خالیش بکنی، هیجانات برای شما حل میشه و دیگه شما احساس استرس و استراب پنهان ندارید و خیلی حال بهتری رو میتونید تجربه کنید. پس این نگرانی رو نداشته باشید که خاطرات بیاد بالا و با تمام جزئیات بنویسید. نکته مهمی که باعث میشه اون درمانه اتفاق بیفته دو تا نکته مهمه. یکی این که با تمام جزئیات بنویسید که احساس کنید اونجا هستید، و دو این که بعد از این که کامل نوشتید و به صورت یک داستان کامل نوشتید و اون داستان و اون واقعه و اون خاطره‌ای که برای شما خشم ایجاد کرده رو کامل نوشتی، حتما در انتهای اون نامه، انتهای اون داستانی که نوشتین، و حتما هم باید بنویسی، نه اینکه تو ذهنتون مرور کنی چون خیلی بدتر میشه، نیازه بیاین تمام خشمتون و تمام اون حرف هایی که چه گفتید و چه دلتون میخواسته بگید با تمام وجود بتونه این که فکر کنید که آیا اون آدم خوبه یا اون آدم بده. نیازه شروع کنید به نوشتن. یعنی موقعی که دارید می‌نویسین، اصلا نیاز در واقع بدترین شخصیت اون فرد رو تو ذهنتون بیارید. شاید خوبیایی داشته باشه، ولی باید خوبیاشو بذارید کنار و فقط به اون رفتار بد اون لحظهش و اون دردی که شما کشیدید باید تمرکز بکنید. من یه مثال میزنم، خیلی مسئله شفافتر میشه. فرض کنید فرزندتون رو جلوی چشمتون یه نفر کتک زده، یه نفری که اصلا برای شما عزیزه، مادر، پدر، هر کسی که پیش شما خیلی عزیزه، اونو به شدت گرفته با کمربند و نمیدونم ابزار خیلی شکنجه کتک زده، خونین و مالینش کرده. احتمالاً چه مادر باشین چه پدر باشین، وقتی این صحنه رو میبینید به این فکر نمیکنید که اشکال نداره، خب این داییشه دیگه، چهار تا چاقو زده به بچه‌ام، اشکال نداره که حالا این مثلا عموشه چهار تا چاقو زده به بچه‌م، چیزی نیست، حالا یه خوبیایی هم داره دیگه. نه، به این فکر نمی‌کنید و شما به شدت و با تمام وجودتون از اون بچه دفاع می‌کنید. الانم می‌خوام با این تفکر برید و بنویسید یه جایی کودک درونتون، کودک آسیب پذیرتون ضربه خورده، له شده، حالا من باید به عنوان یه آدم بزرگ سال قدرتمند برم و ازش دفاع بکنم تو اون نامه، و هر چی از دهنم در میاد در آخر نامه بنویسم. خیلی مهمه بچه، در آخر نامه، یعنی اول من باید واقعیت رو توصیف بکنم. خیلی ها برای اینکه اون درد رو دوباره تحمل نکنن فرار میکنن، یعنی یه چند جمله مینویسن بعد و بیراه میگن تموم شد و رفت. این کمکی نمیکنه. من باید با تمام جزئیات بنویسم. آقای ایدی گریه هم نمیاد، چرا باید گریه کنم؟ آقای ایدی حالم بد نمیشه، چرا حالت بد میشه؟ آقای ایدی مگه میشه من دست کنم تو زخمم حالم بد نشه؟ اما دست میکنم و عفونت رو در میارم و حالا بعد این عفونت بسته میشه و حالا من یه مهارتی یاد گرفتم که همه جا اینو میتونم استفاده کنم. مهارتی که دارم در موردش با شما صحبت میکنم تخلیه هیجانی، نوشتار درمان، یکی از عمیق ترین راه‌های درمان هیجان و یکی از بروزترین راه‌های درمان خشم و احساسات متفاوت و سرکوب شده که ما می‌خوایم بیاریمشون بیرون. پس لطفاً خیلی دقیق و جزئی انجام بدید و برای پشتیبان بنویسید که انجام دادم. یا عکسشو بفرستید ولی عکس واضح نباشه. اصلا کسی قرار نیست این نامه ها رو بخونه و این نامه مال شماست. فقط بنویسین انجام دادم که ما بدونیم چی انجام داده و کی انجام نداده. حالا چی کارش بکنیم این نامه رو؟ بعد از اینکه نامه رو نوشتید دو تا کار مهم، حالا اساتید ما که خارج از ایران بودن متدشون خب با توجه به فرهنگ خودشون بود، میگفتن که شما اینو بذارید و ادرار کنید روش و شاهد این باشید که داره اون در واقع لگد مال میشه اون خاطره و اون منبع خشم. ولی تو ایران خب با توجه به فرهنگ ما چیزی که هست میتونیم ما اینو یا تو آب روان بندازیم و ببینیم که داره میره، خیلی این نکته مهمه که من نگاهش بکنم که داره میره و از روان من خارج شده، یا اینکه میتونیم بسوزونیمش یا تو سینک ظرفشویی بندازیمش و ببینیم که این نامه داره خیس میخوره، داره از هم وا میشه، داره وا میره. اینا کمک میکنه به اینکه ذهن من متوجه بشه که آها این از ذهن من اومده بیرون و یه خیلی نکته مثبتیه. حالا آقای ییدی در مورد فقط خیانت همسرم بنویسم؟ خیر، در مورد خیانت همسر، در مورد بیمحلی ها، در مورد خاطرات بد رابطه، حتی در مورد خاطرات بدی که پدر و مادر یا یه آدمی به من تعرض کرده، هر چی میتونم این کار رو انجام بدم، بنویسم و این کار رو انجام بدم. اما برای هر کسی خواستیم بنویسی، نکته مهم رو فراموش نکنی، چه در قید حیات باشه چه در قید حیات نباشه، من باید در انتهای نامه به بدترین شکل ممکن از خجالتش در بیام. مماشات کردن باعث میشه که من این خشم رو تو وجودم نگه دارم، مثل اینه که بچم رو گرفتن خونین و مالین کردن، بچم داره به امید من نگاه میکنه که ببینه کی من ازش دفاع میکنم، ولی من ازش دفاع نکنم، بگم که نه دیگه گناه داره، این بالاخره آشناست یا مرده زنده است، هر چیزی بیرحمانه آخرش باید خشم رو خالی بکنیم. و بعد از اینکه این کار رو انجام دادیم و فرایند تمام شد، میزنیم روشون خودمون و میگیم که دیدی مراقبت بودم، دیدی حواسم بهت بود، دیدی من از این به بعد تغییر کردم و ازت محافظت میکنم، و اینو میزنی روشون خودت و اینو برا خودت مرور میکنی و دوباره به خودت قول میدی که من کنارت هستم، اگر تمام آدمهای دنیا بخوان برا تو ساز مخالف بزنن، اگر تمام آدم های دنیا بخوان حال تو رو بد کنن، و اگر تمام آدم های دنیا بخوان به تو ضربه بزنن، منو داری و من پدر مادر تو میشم، من پدر مادر خودم میشم، حواسم بهت هست. این تمرینی که خدمتتون عرض کردم هم خاطرات تلخ رو درمان میکنه، هم خشم رو خالی میکنه، هم جلوگیری میکنه از افکار وسواسگونه و افکاری که میتونه خدای ناکرده بیماری های مختلفی در وجود ما ایجاد کنه. پس خیلی با جدیت انجامش بدید و خیلی روش تمرکز بکنید. و در انتها میخوام در مورد هم یه مراقبه داشته باشیم که یه مقداری حالمون بهتر بشه. میتونید این قسمت از وحش رو چندین بار گوش کنید که حالتون بهتر بشه و یه مقداری تمرکزتون بیشتر بشه. یادمون باشه مراقبه صرفا برای این نیست که حالمون خوب بشه، مراقبه برای اینه که سرعت ذهنمون متمرکز بشه و توی لحظه حال قرار بگیره. پس ازتون میخوام هر جایی که هستین اصطلاحاً گره های دست و پاتون رو باز کنید، خودتون دستاتون رو یکم تکون بدین، پاتون رو یکم تکون بدین که این گره ها باز بشه. توی جای راحت میتونید بشینید، اگه نشستید پیشنهاد میکنم حتما کف پاتون روی زمین باشه، کف دست هاتون رو روی پاتون داشته باشید یا جایی که احساس راحتی کنید. چشم ها رو میتونید ببندید، آروم نفس عمیق بکشید. وقتی نفس عمیق میکشی و هوا رو وارد ریه هاتون میکنید، به صدای هوایی که وارد ریه هاتون میشه توجه بکنید. وقتی هوا رو از ریه هاتون خارج میکنید و بازدم رو انجام میدی، تمرکزتون به صدای نفسهایی باشه که داره آروم آروم هوا رو خارج میکنه. هم دم رو خیلی آروم انجام بدید و هم بازدم رو خیلی آروم انجام بدید. آروم آروم که این کار رو انجام بدید، احساس راحتی تو وجود شما بیشتر میشه. حالا که تنفستون رو دارید انجام میدید و حواستون به تنفستون هست، خیلی خوبه با هم یه سفر داشته باشیم. یه سفر داشته باشیم به جایی که یکم ازش فاصله گرفت. همینجور که نفس میکشین، خودتون رو تصور کنید که توی آسانسور قرار دارید و آروم آروم این آسانسور پایین و پایین تر می. هر چقدر پایین تر میره، احساس میکنید که داره به یه جایی نزدیک میشه که برای شما خیلی آشناست. وقتی نگاه میکنی و این آسانسور پایین تر میره، احساس میکنید توی یک محیطی قرار گرفتین که شما قبلا اینجا بودین. انگار شبیه خونه پدریه، انگار همون جاییه که تو کلی باهاش خاطره داری. آدم‌های زیادی تو زندگیت اومدن و رفتن تو خونه و خاطرات خیلی زیادی داری. وقتی نگاه میکنی به اتاق، به حیات و چیزهایی که اونجا هست، احتمالاً یه بچه میبینی. یه بچه‌ای که توی حالتهای مختلفی میتونه باشه. مهم اینه که تو اونو چطور داری میبینی. خونه پدری آدمها رفتارهای زیادی با تو کردن. یه وقتایی داد شنیده اون بچه، یه وقتایی توهین شنیده اون بچه، یه وقتایی انقدر حواسشون به بچه‌های دیگه بوده، شاید حواسشون به من نبوده. ممکن اون بچه کلی دلخوری داشته باشه. ممکن اون بچه وقتی نگاهت بکنه بگه که بی معرفت منو کجا گذاشتی رفتی. ممکنه بهت بگه که یه عمر دنبال همه ی آدم ها حرکت کردی، دویدی، ولی حواست به من نبوده. خیلی ها زدن تو گوشم، خیلی ها با من بد رفتاری کردن، ولی تو همیشه حواست به اونا بوده. هیچ موقع نیومدی منو بغل کنی ببینی من چی میخوام. تو هر رابطه‌ای که وارد شدی، تو هر جایی که رفتی، همیشه به این فکر کردی که چه رفتاری درسته و چه رفتاری غلطه. همیشه به این فکر کردی که چی کار کنم بهتر بشم، آدم‌های بیشتری منو تایید بکنن. ولی حواست به من نبوده که من اینجا داشتم ضربه می‌خوردم. منی که هر موقعی که تنها بودی میومدی سراغ من. من هوا تو داشتم با اینکه بچه بودم، ولی تو حواست به من نبوده. حواست هست که بدنم جای کلی زخم داره؟ حواست هست که کلی ضربه خوردم؟ حواست هست کلی بی محلی دیدم؟ اگه حواست به من باشه، من قول میدم که بهترین زندگی رو داشته باشی و من الان نیاز دارم تو در آغوشم بگیری. این حرف هایی که اون بچه داره بهت میزنه، بچه که شاید سالهاست ازش فاصله گرفتی، لطفاً اون بچه رو در آغوشت بگیر و باش صحبت کن. هر چی دلت میخواد بهش بگو، باهاش صحبت کن و هر چی تو دلت بهش بگو. دهانت را میبویند مبادا گفته باشی دوستت دارد. سعی کن با حرفات آرومش کنی، سعی کن با حرفات نوازشش کنی. ببین چی نیاز داره، باش حرف بزن. و حالا که باش حرف زدی بهش بگو که موقعی که تو کنارشی امنیتش بیشتره، خیالش راحت باشه تو دوباره بهش سر میزنی. بهش بگو که الان من خیلی حواسم بیشتر هست، الان اجازه نمیدم کسی به تو ضربه بزنه. بهش قول بده، بهش بگو که مراقبشی، بهش بگو که الان قرار جزء اصلی زندگیت بشه و خیلی ازش مراقبت کنی. خیالش رو راحت کن، چون اگه خیالش راحت باشه خیلی احساس بهتری و توجه و آرامش و بیشتری میگیری. خیالش رو راحت کن چون حق بشه، چون سالهاست که تنها بوده. حالا که خوب باش صحبت کردی میتونی ببوسیش و آروم ازش خداحافظی کنی و بهش قول بدی دوباره پیشش بر میگرد. و ازش بخوا که مراقب خودش باش، ازش فاصله بگیر و آروم آروم و آروم از اتاق بیا بیرون، از خونه بیا بیرون، درو ببند، دوباره سوار آسانسور بیا بالا و نگاه کن که داری بر میگردی با یه آگاهی که از این به بعد حواسم به اون بچه‌ای که درونم هست و دیگه مراقب خودم هستم، چون من لایق زندگی کردنم، چون من وجودم ارزشمند. آسانسور رسیده، چونی از آسانسور با هر سرعتی که دلت میخواد یادشی و هر زمانی که دلت خواست میتونی چشماتو باز کنی و خودت رو در آغوش بگیری و به خودت بگی که همیشه دوستت دارم.
چه سود از این سکوت و آه از این صبوری.